الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ بس در توضیح دعای شریف ندبه است. در این فرازها ما اظهار تمایل و دلدادگی به حضرات ائمه علیهم السلام میکنیم با تعبیرات خاصی که هم در این تعبیرات جایگاه این خاندان در امت اسلامی بیان می شود و هم اون اعتقاد ما نسبت به این خاندان اظهار می شه. و در ضمن ما اظهار اشتیاق به ارتباط با ایشان و همراهی با ایشان را با این جملات میکنیم، مثل کسی که محبوبیش رو یا از دست داده یا از او دور شده، همواره جستجو میکنه از او. منتها این محبوبهای ما دارای این اوصاف بزرگ هستند که هر کدام پرچمداری برای دین هستند. اعلام جمع علمه. کجایند پرچمداران دین؟ پرچمدار اون کسی است که یک طرز تفکری را به دوش میکشه و یک امتی با این پرچمدار همراهی میکنند و ما اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان پرچمداران دین میدانیم که شاخص دین شناسی و دینداری و پیاده کردن دین الهی این خاندان هستند. و قواعد العلم، این قواعد العلم کجا هستند؟ پایه های علم الهی کجا هستند؟ پایه های علم دین. ائمه علیهم السلام مخزن علوم الهی هستند، مخزن علم دین هستند. در زیارات و در خطاب هایی که به ائمه علیهم السلام میکنیم ایشان را به این عنوان ما معرفی میکنیم. خود این مسئله بسیار مسئله مهمیه. یعنی اگر ما بخواهیم به حقایق عالم راه پیدا بکنیم، به آگاهی هایی که در آن جهل نیست، در آن تاریکی و نرسیدن به واقعیت نیست، درگاه این خاندان است. هر آگاهی که برای انسان سرمایه سعادت حقیقی است و کمال حقیقی است، در درگاه این خاندان و در سینه این خاندان است. که خب مقداری از این علوم از اونها آشکار شده و کسانی در اثر تعلم واقعی نزد این خاندان به حقایقی رسیدند، از جمله سلمان ابوذر که درباره سلمان رضوان الله علیه فرمودن بحر لا ینزف، دریایی است که هر چی از او برداری تمام نمیشه. علم منایا و بلایا را میداند. در حال فضائل زیادی برای حضرت سلمان و چنین اصحابی که با تمام وجود در دستگاه علمی این خاندان خضوع کردند و ایشان را معلم واقعی خودشون در حال قرار دادند، به این فضائل علمی و کمالات معنوی نائل شدند. اون وقت خود این بزرگواران دیگه قابل مقایسه با دیگران نیستند. به همین فضیلت برای ایشان بس به حسب ظاهر که همه مذاهب اسلامی در گروه به حال معلوماتی که دارند تعالیم این خاندان هست، از مذهب حنفیه، حنبلی، شافعی، مالکی که بعضی از اینها به طور محدود شاگردی امام صادق علیه السلام رو داشتن و بعضی ها با واسطه شاگردی رو کردن. به هر حال این پایه های علم به طور کامل الان اختیار ما نیستن، منتها اون چرا که از ایشان تراوش کرده در کتاب های ما موجود است. اگر ما به همین علوم که از ایشان رسیده است تکیه بکنیم، چقدر مسیر سعادت دنیا و آخرت رو طی کردیم. خب تا اینجا ما اظهار اشتیاق به همه ائمه علیهم السلام میکنیم، از این فراز به بعد اظهار اشتیاق به وجود مبارک امام زمان علیه السلام رو داریم، اون هم با تعبیراتی که اون جایگاه امام زمان علیه السلام رو در مقام امامت بیان می‌فرمایند، که ما به این جایگاه باید توجه داشته باشیم و اون عناوینی که در این دعا و در روایات آمده است اون حضرت رو با این عناوین بخوانیم و بدانیم و بفهمیم که این عناوین و اوصاف چه مرحال لوازه می داره. این بقیت الله التي لا تخلو من الاثبت الحادیه، کجاست اون بقیه خدا که از اطرت حادیه اهل بیت علیهم السلام خالی نیست. امثال اینها یه واقعیتی داره، واقعیتش در پرتو به اجتماعه. امر باطل نیست که هیچ و پوچ باشه، منتها چیزی نیست که ما مستقیما آنها را درک بکنیم از جهان خارج، با یه تحلیل هایی درک میکنیم، با یک انتزاعهایی، با یک قراردادهایی. حالا بین پرانتز که البته خود این قراردادها
اگر خوب دقت بکنیم به یک اموری از قبیل خودش تکیه میکنه که آنها امور حقیقی هستند. این دقیقه ها، من مالک این جنسم، این مالکیت رو انتظام میکنیم. تو این مالکیت قبلش یک مالکیت حقیقی هم هست که اون دیگه قرار دادی نیست و اون مالکیت من است نسبت به قوای وجودی، که این قوای وجودی به من تکیه میکنه. چه شما باشی چه نباشی این مالکیت هست، چه اجتماعی باشه چه نباشه این مالکیت حقیقی هست. اینا باید دقت داشته باشین که حالا بحثاش از
که بقاء دین الهی و خدا گرایی، خداشناسی بر عهده امام جوان علیه السلام است. خب این تعبیر بقیت الله در قرآن کریم آمده است، منتها در رابطه با حضرت شعیب علیه السلام است. این آیه در سوره مبارکه هود که قضایای حضرت شعیب علیه السلام رو خدای متعال بیان می فرماید، حضرت شعیب دعوت های متعددی داشته است نسبت به قومش، هم دعوت به خدا گرایی و توحید خدا و هم دعوت به این که کیل و میزان را با عدالت مردم داشته باشند و گران فروشی نکنند و فساد در زمین نداشته باشند. بعد حضرت در آیه 86 این سوره میگوید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین اما انا علیکم بحفیظ. خب این آیه بیانگر این است که حضرت بعد از اظهار حجت ها از جانب خدا متعال و رسوندن هدایت الهی به نوعی به حال ایشان را برحذر می داشت از اینکه در مخالفتشون به حال گستاخی نکنند و اگر گستاخی بکنند در مخالفت با دین اونها را تهدید به نزول عذاب می کنند. نوعاً این چنینه در امتها یک چنین مسائلی رخ می داده است. لذا قوم حضرت شعیب علیه السلام هم یک چنین حال تهدیدهایی رو به حضرت داشتند. گاهی حال حضرت رو مسخره می کردند اما تحمل می کرد و در یک بیان لطیف حضرت احال وقتی ما اولید و الا الاصلاح مستطعت ما توفیق الا بالله، این می گفتن شما آمدی در بین جامعه اختلاف ایجاد میکنی، بین خانواده ها تفرقه ایجاد میکنی، جامعه رو به هم زدیم، ما داشتیم زندگی احال ابتدایی داشتیم دنبال بوت و امثال اینها بودیم و زندگی دنیای خودمون رو داشتیم. انبیاء علیه السلام رفع میکردن این خلاصه توهمات رو از جمله حضرت شعیب علیه السلام. کاری که من جز اصلاح رو اراده ندارم و توفیق من بر خدا. علاوه بر اینکه این کلام در حال در بیان حضرت شعیب علیه السلام آمده که اونها رو به هر حال تنبه میدهد که دنبال هدایت الهی باشی، کاری نکنید که عذاب الهی بر شما نازل بشه. بعد این عنوان برای امام زمان علیه السلام در روایات آمده که امام باقر علیه السلام، حال که وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور می کنند پشت به خانه خدا می کنند، اولین چیزی که اظهار می کنند این آیه است: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، برید سراغ اون چیزی که بقای دین به آن است. بعد می فهمد که انا بقیت الله، من بقیه خدا هستم در روی زمین. بعد حضرت فهمد که هیچ کس با حضرت مواجه نمیشه مگه که با این عنوان به اون حضرت سلام میده: السلام علیک یا بقیت الله. که در زیارات هم، زیارت مخصوصه امام زمان علیه السلام هم این تعبیر آمده. این تعبیر مختص امام زمان علیه السلام است که ائمه علیه السلام اون حضرت رو به این عنوان معرفی کردن، مبنی بر این که این عالم بر حال دگرگون نمیشه مگر اینکه اون آخرین شخصیتی که نماینده خدای متعال است در عالم ظاهر بشه. این رو به عنوان بقیت الله در روایات تعبیر شده که نماینده کامل خدای متعال و آخرین نماینده خدای متعال است، که البته ظهور حضرت مقدمه رجعت میشه که زمان رجعت البته زمان خاصی است. خیلی در روایات از واقعیات زمان رجعت فرد برداری نشده که برحال چگونه برحال خواهند بود، اما نسبت به زمان امام زمان علیه السلام به طور دقیق در روایات ما آمده. منتها با دقت باید این روایات رو بررسی کرد که اجمالا اون مسئله حتمی اون حضرت این است که موفق به حکومت جهانی می شوند، که در عالم و در روی زمین اون حکومت واحد الهی را تحقق می بخشه به گونه ای که در هیچ گوشه ای از عالم حکومت غیر خدایی نیست، حاکمیت دین خداست. و بت و بت‌پرستی و انسان پرستی و اینها دیگه ظهور و بروز نداره و به هر حال فرمودند که زمین پر از عدل و قسط می شود، که حالا در عبارات بعدی این مسائل میاد. یکی از وظائف اون حضرت همینه: عین المعدل قطع دابر الظلم، کجاست اون کسی که آماده شده است خدا او رو نگهش داشته برای قطع کردن به هر حال پشت ظالمی. یعنی با وجود حضرت قدی که تشریف بیارن دیگه ظالمین ادامه نداره اون حاکمیتشون. الان خب در حکومت‌های سلطنتی یک سلطان از دنیا میره، جانشینش خودش جانشین معین میکنه و مردم هم که اون حکومت رو پذیرفته باشن دیگه تحت سلطه اون حاکم میرن، هیچی نمیگن. به هر حال بعضی از کشورها این چنینه. این یکی از مسائل تأسف‌بار عالم اسلامه که ما نسبت به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یک چنین حقی رو قائل نشیم که حضرت بعد از خودش به حال حق معرفی جانشین داشته باشه، اما ما برای خودمون برای گذران زندگانی مادی خودمون این حق برای خودمون قائل بشیم که الان در بعضی از کشورهای به ظاهر اسلامی که حالا پرچم‌دار عالم اسلام هم خودشون رو اعلام میدانن، خادم الحرمه قبل از دنیا رفتن ملک عبدالله، ایشون این سلطان جدید رو به عنوان جانشین معرفی کرد. خب اینها نقض همون مرام و روش خودشونه که پیامبر که پیامبر رحمت هست، دینش جهانیه، این برحال کار رو نکرده، این کار حقش نبوده. اون وقت بگیم که برحال ما برای تثبیت حاکمیت دنیاییمون که این حقی رو داریم، هیچ کس هم نمیتونه هر برابرش حرفی بزنه. به هر حال امام زمان انسان که تشریف بیارن، این رابطه های دنیایی بین انسان ها که بخواهند خودشون هر کس رو که میخوان نصب بکنن برای حاکمیت، اینا دیگه از بین میره. این المنتظر لإقامت الأمن والعوج. خب از کردیم این تعبیرات یک عناوینی رو داره که هم کار امام زمان صلوات و سلام رو بیان میکنه و هم اون دیدگاه ما رو نسبت به حضرت و اینکه ما در این رابطه چه آمادگی برداشته باشیم. کجاست اون کسی که منتظر است، انتظارش کشیده میشه که بیاد برای چی؟ و اینکه کجی ها ضعف ها رو دیگه از بین ببره، کجی ها رو راست کنه، نابود بکنه. خب کجی های زیادی در امت اسلامی آمده است، هم از جهت اظهار معارف دین که مردم دور افتادند از امام معصوم، تا وقتی که حضرت تشریف داشتند برای اینکه مؤمنین و شیعیانشون از رسیدن به واقع محروم نباشند، فرمودند برحال همین بیاناتی که در دسترس شماست با یک شرایطی برای شما حجت، نزد عالمان وارسته بروید و وظایف دینی رو از ایشان بگیرید. اما به هر حال وجود امام معصوم یک جایگاه خاص برای خودش رو داره، قابل مقایسه با هیچ یک از عالمان و عالمان ربانی نیست. لذا از جهت اون معارف واقعی وقتی حضرت تشریف میارن، اون کجی هایی که رخ داده تا قبل از ظهور حضرت ما معذور بودیم نسبت به انجام وظائف، همون وظائفی که دست به ما رسیده همونها برای ما حجت بود، اما ندیگه حضرت اون احکام واقعی رو بیان میکنن. و در مخصوصا بعدش در زندگانی دنیایی که چه کجیهایی در روابط خانوادگی، در روابط برحال اقتصادی، در روابط خانوادگی، در روابط سیاسی چه کجیهایی رخ داده که به حال بازگو کردن این کجیها که ما الان بهش مبتلا هستیم اوقات زیادی رو به حال صرف میکنه، به حال ما باهاش در مشکلات مختلف اجتماعی دست و پنجه نرم میکنیم و همه اینها به واسطه دوری از اون واقعیت دینه که اون واقعیت دین هم رسونده نشده و هم پیاده نشده. امام زمان علیه السلام همه این کجیها رو در جهت آگاهی و در جهت پیاده کردن و رو از بین بره و زمینه ی رسیدن به سعادت حقیقی رو حضرت تحقق میبخشند. انشاءالله خدا متعال حق اون حضرت به همه ما توفیق منتظر بودن واقعی وجود شریف اون حضرت رو عنایت بفرماید که این انتظار لوازم میداره، یک آمادگی هایی رو میطلبه که ما خودمون رو در جهت اصلاح قرار بدیم و حاضر باشیم هر اصلاحی که رخ داد اون رو بپذیریم. این خودش یک مجاهده بسیار سنگینی رو میطلبه. خدا متعال انشاءالله همه ما از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بدهند. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.